بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أيام منتسب هست به حضرت صدیقه طاهره فاطمی زهرا سلام الله علیها. یک نگاهی باید داشته باشیم به زمینه هایی که این داستان ایشون و این قضایای مربوط به ایشون پیش آمد. ما در دعاها و زیارات ایشون داریم یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک بهی صابره. صحبت از امتحانی هست که خدای متعال نسبت به ایشون قرار داد و ایشون از این امتحان سربلند بیرون اومد، صبور بیرون اومد. خوب میدونیم وقتی اسلام اومد، پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و آله که به رسالت رسیدند، این یک دین جدیدی بود. یکی از سخت‌ترین مراحل همیشه این هست و برای انبیا هم این سخت‌ترین مسئله این بود که بخوان دین و آیین مردم رو تغییر بدن و عوض بکنند. انسان‌ها یکی از چیزهایی که نسبت بهش خیلی تعصب دارند و به این راحتی حاضر نیستن تغییر بدند، همین مسئله عقاید و باورهای دینی هست که از آبا و اجدادشون گرفتن. وقتی دین اسلام هم اومد با این مسئله مواجه شد و خب مردم به دلایلی بیشتر رو آورده بودن به بت‌پرستی، رو خط توحیدی که حضرت ابراهیم علی نبی نواله و علیه السلام ایجاد کرده بودند در اون منطقه حجاز و مکه، از اون خط توحیدی کم کم منحرف شدند که این خودش داستانی داره. به تدریج این انحراف گسترده شد تا رسید به اون شرایطی که پیغمبر اکرم ظهور کردند و به نبوت رسیدند. خب اینها خیلی مردم متعصبی بودند. یکی از ویژگی‌های اینها تعصبشون بود. انسان‌ها به طور عادی نسبت به عقایدشون، باورهای دینیشون تعصب دارند. اما اون مردم حجاز و مردمی که صدر اسلام بودند، اونها به دلایلی یک تعصب خاص و ویژه بیشتری داشتند نسبت به عقایدشون و باورهاشون و این کار رو خیلی سخت می‌کرد. با اینکه رسول گرامی اسلام از ویژگی‌های شخصی خاصی و ممتازی بهره‌مند بودند که این زمینه برای اینها ایجاد بشه نسبت به پذیرش دعوت ایشون، خب ایشون ویژگی‌های خاصی داشتن، خیلی مقبول بودند در بین مردم مکه، معروف بودند. این صفت امانت که پیغمبر اکرم معروف بودن به امین، خب میدونیم این بالاخره گذشته مثل حالا نبود که مردم سرمایه هاشون مثلا خیلی هاش میشه به صورت حساب در بانک قرار داد، تو بانک ذخیره کرد، مسافرت های طولانی براشون پیش میمد، شرایط خاصی براشون پیش میمد، سرمایه هاشون طلا بود، نقره بود، هر چی بود، اینها رو خب به همدیگه می سپردن برای نگهداری. خب یکی از ویژگی های اون مردم این بود که در امانت ها خیلی خیانت میکردند، خیلی ظلم میکردند، عقاید انحرافی خاص و بدی داشتند که خب خیلیش هم گفته شده و معروفند. مشکلی که بود این تعصب خاص اینها بود نسبت به این عقایدشون که با وجود این زمینه خاصی که پیغمبر اکرم داشتند و اخلاق نمونهی که داشتند و صفات برجسته‌ای که معروف بودند بین مردم، ولی وقتی دعوت به رسالت رو شروع کردند با انکار و مقاومت شدیدی مواجه شدند. یکی خب به طور طبیعی در مقابل انبیا چنین انکار و مقاومتی در یه حدی طبیعی بود از جهت همون تعصبی که عرض شد همه نسبت به عقایدشون دارند. همه ماها الان هم داریم، یعنی انسان نسبت به عقایدش تعصب داره، نسبت به باورهاش تعصب داره، یه خط قرمزای هر کسی داره در عقایدش، یک چیزهایی براش خیلی برجسته است، مهمه، حاضر نیست، نمیپذیره کسی به اونها جسارت کنه، اهانت کنه، بد اونا رو بگه. خب انبیا مواجه میشدن با این تعصبات، همه دارند، اونها هم داشتن، مردمه صدر اسلام هم داشتن همون رو، از اون هم بیشتر. یکی از خصوصیات خاصشون این تعصب بیش از حدشون بود. لذا پیغمبر اکرم مواجه شدن با یه چنین شرایطی. طبیعتاً خب در طول دورانی که در مکه مکرمه بودن شرایط محدود بود، خاص بود، دعوتشون به صورت محدودتری بود، حکومت تشکیل نشده بود، زمینه در مکه نبود، تا اینکه اتفاقاتی افتاد و ایشون منتقل شدن به مدینه طیبه و در اونجا به خاطر زمینه و پذیرشی که بود حکومت تشکیل دادند و امر حکومت اسلامی رو پایه‌گذاری کردند. مشرکین، بت‌پرستا، اینا احساس خطر رو از اونجا دیگه خیلی جدی احساس خطر کردند. لذا طبیعتاً جنگ ها شروع شد. مسئله بود این بود که پیغمبر اکرم به عنوان نبی اسلام و به عنوان پیغمبر اسلام قاعدتاً شرایطشون طوری بود که هرچه که ایشون بتونه و میتونستند تو جنگ ها حضور مستقیمی نداشته باشند بهتر بود، افراد کمتری به دست ایشون کشته بشند بهتر بود. ایشون زمینه ها رو طوری فراهم میکردن که مردم بیشتر گرایش پیدا کنند از جانب شخص ایشون به اسلام، زمینه ناراحتی و کینه‌ای کمتر به وجود بیاد بین مردم. لذا ایشون طریق خاصی که پیش گرفتن اون طریق اخلاقی بود به در یک کلام. خلق عظیمی که داشتند اینجا ظهور و بروزش بیشتر در همین قالب‌هایی هست که نقل شده از ایشون. اما اینکه ایشون در جنگ‌ها مستقیم وارد جنگ با دشمن بشن و شمشیر به دست بگیرن و دشمنان و کفار رو از بین ببرن، این کم رنگ‌تر بود. هرچند تو همین زمینه هم پناهگاه اصلیه، همه مسلمان ها هم ایشون بودن، اما این کار به عهده امیرالمؤمنین علیه السلام گذاشته شد. یعنی اون چیزی که اسلام رو پیش برد خلق و خوی رسول الله بود و شمشیر امیرالمؤمنین علیه السلام. این شمشیر و تیغ بران به دست امیرالمؤمنین سپرده شد. خب اسلام هم برای گسترشش نیاز به هر دوتا داشت، هم نیاز به اخلاق داشت، هم سر جاش نیاز به شمشیر داشت، از هر دو بهره مند شد. مسلمان هم در ابتدا ضعیف بودن، کم بودن، جنگ های سنگین و محکمی بهشون تحمیل می شد، دوچار جنگ می شدن، عده و عده شون هم کم بود، لذا این مشکل ساز میشد. طبیعتا اگه میخواستن با همین مسلمونایی که خیلیشون هم ضعیف بودن، قدرت اونچنانی هم نداشتن، اسلام حفظ بشه، حفظ نمیشد، از بین میرفت. تو خیلی ای جنگا اگه امیرالمومنین علیه السلام حذف میشد، اسلام تموم شده بود کارش و چیزی ازش نمیموند. این شمشیر بران به امیرالمومنین علیه السلام داده شد. طبیعتاً عده زیادی که در طول این سالها و در طی این جنگهایی که مسلمان‌ها با کفار داشتن کشته شدند و بیشترین این کشته ها به دست امیرالمومنین علیه السلام بود. خب جنگها گاهی شرایط سخت میشد، فرار میکردن مسلمان‌ها، گاهی هم شکست میخوردن، گاهی فرار میکردن. این یه چیزی بود که خود حضرت زهرا سلام الله علیها تو اون خطبه‌ای که در مسجد پیغمبر ایراد فرمودن اشاره کردن به این که تو سختی‌های جنگ‌ها شما فرار می‌کردید و اون کسی که می‌موند امیرالمؤمنین بود و شمشیر حیدری ایشون، این می‌موند، این اسلام رو حفظ کرد تو جنگ‌های مختلف. بیشترین کسی از مسلمونا که بیشترین کفار رو کشت خود امیرالمومنین بود. آماری هم میدند نسبت به این مسئله که چه تعداد مثلا تو جنگ ها در مجموع. به هر حال غالبش، اکثرش به دست ایشون کشته میشد. حتی نقل کردند که ایشون تو جنگ ها کسی از زیر دستشون زخمی بیرون نمیمد. ایشون در جنگ و قانون جنگشون این بود که اگر کسی رو می دیدن که در طرف مقابل که خودش یا در اعقابش در نسل و ذریه‌اش کسی هست که هدایت میشه مثلا در یک کلام، خب نمی کشتن. اما کسانی که اینطور نبودند ایشون می کشتن و از بین می بردن. اسلام رو دو پایه مهم و دو بال مهم رشد داد و بزرگ کرد و پیش برد. یک، خلق عظیم پیغمبر اکرم که ایشون با اخلاقشون با مردم مواجه شدند، و شمشیر امیرالمومنین. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که در طول این سالها که مسلمان ها میجنگیدن با کفار و اینها رو از بین میبردن و اینها به تدریج مسلمان میشدن، خیلی از این کسانی که مسلمان شدن در دوروبری ها و اطرافیانشون کسانی بودن که امیرالمومنین علیه السلام کشته بودن. الان مسلمان شده و طرف، ولی به هر حال تو جنگ برادرش، پدرش، عموش، پسر عمو، دایی، پسر دایی، معمولا خیلی ها بودن که حداقل یه نفری مثلا در بین اطرافیان و اقوام و دوستانشون رو توسط امیرالمومنین کشته شده بودن. ازا اینا یه کینه هایی بود در دل اینها. این که در دعاها هست، در دعای ندبه هست، در روایات هم داریم، احقادن بدریه و خیبریه، مثلا این کینه هایی که از بدر و احد و خیبر و سایر جنگ هایی که ایشون حضور داشتن در دل مردم ایجاد شد. از یک طرف، از اون طرف هم مردم قریب العهد بودن در اسلام، هنوز اسلام تو قلبشون نفوذ نکرده بود. قالت الاعراب آمنا، اعراب ادعای ایمان میکنند، قل لم تؤمنوا، شما ایمان نیوردید، یعنی هنوزی ادعا در زبونتونه، تو دلتون نرفته، ولیکن قولو اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، شما نگید ایمان آوردیم، بگید ما مسلمون شدیم. مسلمانی به همین زبان بود، ایمان به قلب بود، شما هنوز تو دلتون این عقاید نرفته. چرا؟ یه جهتش همینه دیگه، عقایدی که انسان از آبا و اجداد داره خیلی زمان میبره، طول میکشه تا اینا رو بتونه از بین ببره و در دلش وارد بکنه. یه زمینه هایم میخواد. اینها خب انسان های ضعیفی بودن، اینقدر محکم نبودن، عقاید و اخلاقیات بدی داشتند اجازه نمیداد این ایمان زود در دلشون نفوذ بکنه. لذا اینا جمع شد این کینه ها بود تا وقتی که پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله از دنیا رفتند. وقتی از دنیا رفتند این زمینه اینجا مساعد شد. حالا عده‌ای هم از قبل نقشه کشیدند، طرح ریختند، برنامه ریختند. اون لشکر اسامه که ایشون فراهم کردند، اینها احساس کرده بودند که پیغمبر از دنیا خواهد رفت، نرفتند، موندند که اون نقشه هایی که از قبل کشیده بودند عملی کنند. اینها نقشه رو ریختند و با اون اتفاقاتی که پیش اومد عملی شد. مردم هم در مجموع در دو دسته قرار گرفتن. یه دسته هم اونایی که بدشون نمیمد، یعنی خوش نداشتند که امیرالمؤمنین به امامت برسه، با ایشون مشکل داشتند. یه دسته اینا بودن. ما بقی هم که چنین مشکلی احیانا با ایشون نداشتند، دیگه تحت تأثیر شرایط و به خاطر اون رعب و وحشتی که حاکم شد و مخصوصا رعب و وحشتی که خلیفه دوم ایجاد کرد، دیگه کسی نتونست و دیگه نمیخواست خلاف این رویه حرکت بکنه. خلیفه دوم در این زمینه خیلی تلاش کرد. حتی نقل شده که در کوچه ها هم مراقب بود، تجسس میکرد، هر کسی رو میدید پیگیری میکرد که این بیعت کرده یا نه. اگر میفهمید کسی بیعت نکرده، به زور هم که بود، با شلاق هم که بود، میبردند برای بیعت. به هر طریقی بود بیعت رو گرفتند و اینجا مواجه شدند با یک مشکلی، و اون مشکل احادیث و روایاتی بود که از پیغمبر اکرم درباره فضائل و مناقب امیرالمؤمنین نقل شده بود. حدیث قدیر بود، سایر احادیث بود که خیلی هم زیاد بود در فضائل و مناقب امیرالمؤمنین و اهل بیت، و بعضن احادیثی که در ارتباط با حوادث بعد از پیغمبر اکرم بود که توی زمینه هم احادیث بود که ما داشتیم داریم جاهایی که خود پیغمبر اکرم گاهی به هر کدوم از این خلفا اشاره می کردند و هر کدوم از کسانی که بعدن با امیرالمؤمنین مشکلی پیدا کردند اشاره می کردند، به خلیفه اول، به خلیفه دوم، به طلحه، به زبیر، به همه کسانی که در طول حیات امیرالمؤمنین باهاش با ایشون زاویه پیدا کردن، پیغمبر اکرم گاهی چیزایی رو فرمودن و اشارهی کردن به اون اتفاقات بعدی. حکومت مواجه شد با چنین احادیثی، لذا راه رو در این دیدن که نقل حدیث و نوشتن حدیث و بیان حدیث و همه اینا رو جلوش رو بگیرن. لذا چیزی که ممنوع شد، یکی از چیزایی که ممنوع شد بعد رحلت رسول خدا، احادیث بود. نقل حدیث ممنوع شد و خلیفه اومد اعلام کرد که حسبنا کتاب الله، ما هیچ احتیاجی به احادیث نداریم، کتاب خدا ما رو کافی است، با همون هدایت میشیم، راه درست میشه. از اون طرف باز دوباره به مشکل میخوردن، یعنی هر راهی میرفتن به مشکلی میخوردن. باز به مشکل خوردن جاهایی، دیدن خب واقعا نمیشه همه چیز که قرآن کریم همه آنچه که باید رو نگفته، اصول مطالب رو گفته، مطالب اصلی مطرح شده، خیلی چیزا مطرح نشده، جزئیاتش گفته نشده. اینها رو هم سپردن به اجتهاد خودشون، روایت هم ساختن نسبت به مصیب بودن و درست بودن اجتهاد خودشون. نسبت به اصحابم روایات ساختن که اصحاب منم مثل مثلا روایت درست کردن اصحاب من مثل ستاره ها میمونن، کن نجوم به ایهم اقتدیتم هدیتم، هر کی هر صحابی هر چی گفت بهش اقتدا کردید هدایت پیدا میکنید. و یک خط قرمزی درست کردن به نام صحابی پیغمبر اکرم بودن که از این زمینه استفاده بکنن برای که اون چه رو که خودشون میخوان القا بکنن، اون چه رو که نسبت به امیرالمومنین هست جلوش گرفته بشه. خب حالا اینها بیانش مقدار و توضیحش مفصل هست. این روش پیش رفت، حسبنا کتاب الله، حق ولایت و حق امامت امیرالمومنین از بین رفت. از اون طرف خب حالا امیرالمومنین علیه السلام چیکار بکنن؟ رسول خدا همه این خبرها رو به ایشون دادن و فرمودن که باید ساکت باشی و شمشیر رو ببندی، در غلاف بکنی و اقدامی انجام ندی. این شد وظیفه ایشون. چرا؟ چون این مسلمونایی که اینقدر ایمانشون ضعیفه، فرمود پیغمبر اکرم اینا آمادن برگردن به اون بت‌پرستی سابقشون، آمادن یعنی اون بت‌پرستی رو دیگه شروع کنن علنی. تو دلشون همونها بود و ولی به زبون نمیمد. این برای این که همین اسلام اسمی حفظ بشه بنابراین شد. چون این اسلام اسمی و زبونی و ظاهر اسلام باید حفظ میشد تا به تدریج شرایطی پیش بیاد، کم کم نوبت برسه به کربلا و امام حسین علیه السلام که این اسلام اسمی پوستهی بندازه و یک زمینهی آماده بشه و بذر اون اسلام حقیقی با جریان کربلا و عاشورا کاشته بشه. خب این زمان بر هست تا برسه به اون نقطه. خب همین تدبیرها شد تا رسید به اینجا که اون خط اصیل اسلام که خط ولایت اهل بیت هست و حمدالله والمنه رسیده به دست ما شیعیان. او چیز که وظیفه شد برای امیرالمومنین همین بود، صبرت و فی العینه رضا و فی الحلق شجاع را تراسی نحوا، من دیدم خار در چشم و تیغ در جلو ولی صبر کردم، اون چیز که ارث من بود حق من بود خوردند ولی صبر کردم دم بر نیاوردم. خب ایشون که وظیفه‌شون سکوت شد، بعدها ممکنه بگن کسی بیاد بگه که خب اونم که امام بود ساکت شد، اگه هر کسی دیگه هم کاری میکرد اقدامی میکرد ممکن بود حمله بر این بشه که خب این کارش درست نبوده، چون وقتی امام و امیرالمومنین ساکت بودن اون هم نباید کاری میکرد. همونطور که ما این مطلب رو نسبت به سایر ائمه میگیم، یعنی ما میگیم وقتی زمانی ائمه ما دعوت به سکوت میکنن، دعوت به خونه نشینی داشتن به معنای صحیحش داشتن، اون کسی که سر خود میرفت قیام میکرد اون مخالفت فرمان اهل بیت و در جهت خلاف داره عمل میکنه. کسی خودش حق نداشت قیام بکنه، خودش بیاد شمشیر به دست بگیره، تا امام هست و روشی و منشی و مطلبی دارن کسی نبود از امام عقب یا جلو بیفته. اما این موقعیت که پیش اومد لازم بود نسبت بهش اعتراض بشه و بیان بشه حقایقی که هست. این کار یک انسان معمولی نبود، کار کسی بود که حجت خدا بود، نه یک انسان عادی، حجت الهی. امام ساکته، امیرالمومنین ساکته، کسی دیگه نمیتونه بلند شه. اون کسی که باید بلند شه و میتونه بلند شه و در طول تاریخ عملش و کلامش و رفتارش و تصمیمش حجت هست و در عینی که امام ساکت هست اون میتونه فریاد بزنه و اون میتونه اعتراض بکنه، اون کسی نیست جز یک معصومی و یک حجت الهی. و این امتحان بزرگی بود که ایشون انجام دادن حضرت زهرا سلام الله علیها، و با اون حجب و حیا و پرده نشینی که داشتن اینجا دیگه اومدن وارد میدان شدن و از هر فرصتی که فراهم میشد و از دستشون بر میمد و شرایطش بود که اعتراض کنند، اعتراض کردند. و این اعتراض این حجت و دلیل الهیه. کسای دیگه غیر از اماما جایی در طول تاریخ اومدن کاری کردن، در حالی که امام حی حاضر ساکت بوده ممکنه تخته میشن، اما تنها کسی و جایی که جاش بوده و تنها کسی که چنین چیزی نیست، اون وجود مبارک ایشون بود. این وظیفه رو با تمام وجود و به نحو احسن انجام دادن. ایشون فریاد زدن، ایشون اعتراض کردن، ایشون حقایق رو بیان کردن، ایشون رفتن در بین مردان در مسجد حضور پیدا کردند و خطبه خوندند، ایشون این صدا رو بلند کردند، ایشون این کارهایی که میدونیم و شنیدیم انجام دادند، که اینا همش حجته. این که ما در روایاتی داریم که فاطمه حجت خداست، حجت خداست بر ما، اسوه ماست، این چیزا رو داریم، نسبت به همین جهت هست، همین مسائل درش نهفته هست. چون فقط کسی که حجت حرفش و فعلش اون معیار و ملاک کارش، سایر انسان ها غیر از معصومین هیچ کار و فعلشون حجت نیست. باید با حجت و دلیل تطبیق بدیم درست یا غلط بودنش رو. اما این 14 نور پاک و من جمله وجود مبارک ایشون این ویژگی رو داشتن که هر کاری انجام میدن عین حقه و حق با کاری که اونا انجام میدن شناخته میشه. لذا ایشون اعتراض کردن، فریاد زدن و هر آنچه از دستشون برمیمد انجام دادن. در این راه خودشون و فرزندشون و همه چیز رو دادند و این مسیر رو ادامه دادند تا ظهور امام عصر علیه السلام، به همین نحوی که الان اتفاق افتاده که قبر مطهر ایشون از نظر عموم و در دید عموم مخفی هست و در عموم همچنان که شاهد هستیم این چیزی نیست که به وضوح همه نسبت به مسئله اتفاق داشته باشند. یک مسئله مهمیه اعتراضشون، و حتی در غسل و کفن و دفن و قبر و جای قبر و نوع تشییع جنازه و همه این اعتراض رو ایشون کردن و نشون دادن تا آخرین کاری که از دستشون بر میمد. این مسئله خیلی مهمه. در جایی نقل شده در جنگ صفین، معاویه اومد با امیرالمومنین یه پیامی رد و بدل کردند نسبت به یک مسائلی که مفصل هست. بعد امیرالمومنین مطالبی فرمودن، بعد یه نامه‌نگاری شد بینشون. معاویه اونجا در نامش به امیرالمومنین میگه، اعتراضاتی میکنه. یکیش میگه چرا شنیدم که هر منبری میری حتما تو اون منبر میگه حق منو خوردند، حق منو بردند، من همواره مظلوم بودم، همواره حق من رو از من گرفتند. یکی از چیزایی که اعتراض میکنه اینه، میگه چرا این رو میگی؟ امیرالمومنین هم گاهی میگفتن، مطالب رو بیان میکردن، اما دست به شمشیر نبردن، اما گاهی که شرایط بود بیان میکردن. واقعیاتی رو گاهی خیلی مفصل میگفتند که در روایات ما هست از اون انحرافاتی که اونا ایجاد کردن. این هست. بعد امیرالمومنین علیه السلام در جواب معاویه مطلبی میفرماد از قول پیغمبر اکرم. میفرماد پیغمبر اکرم مطالبی رو به من فرمودند، که بعد رحلت چی میشه. من جمله اینطور فرمودند: انت اخی و وصیی و انت وزیری و انت وارثی، نه معانیش معلومه، و انت تقاتل علی سنتی، تو هر جنگی انجام بدی طبق سنت من هست، و انت منی به منزلت هارون من موسی و لکب هارون اسوتون حسنه، تو نسبتت به من مثل هارون هست به موسی. خب داستان حضرت موسی که بعد برگشتن از کوه دیدن مردم بر گوساله پرست شدند، هارون علیه السلام خب بود ولی ایشون وقتی دید اختلاف ایجاد میشه، دیدن به خاطری که اختلاف ایجاد میشه اقدامی نکردن، که وقتی حضرت موسی به ایشون اعتراض کرد که چی کار میکردی کجا بودی، ایشون گفتن که من ترسیدم بیای بگی چرا کاری انجام دادی که باعث تفرقه و اختلاف شدی بین این بنی اسرائیل، لذا من صبر کردم خودت بیای درستش بکنی. حضرت به امیرالمومنین میفرما که تو هم هارون اسوه حسنه توست، از تضعفه اهله و تظاهروا علیه و کادوا یقتلونه، اینا دست به دست هم دادن نزدیک بود هارون رو بکشند، تو هم برات همین اتفاق خواهد افتاد، همه علیه تو خواهند شد. فصبر لظلم قریش، ظلمی که قریش به تو خواهند کرد صبر کن. و تظاهرهم علیک، اینا همه پشت به پشت هم جلوی تو خواهند ایستاد، صبر کن. فانها زقائن فی صدور قوم احقاد و بدر و ترات و احد، اینا کینه دارن در دلشون نسبت به تو، کینه هایی از بدر و احد دارن تو دلهاشون. و ان موسی امر هارون حين استخلفه في قومه ان زلوا فوجد اعوانا ان يجاهدوا به، موسی علیه السلام به هارون سفارش کرد اگه اینا منحرف شدن، اگر اعوان و انصاری پیدا کردی هدایتشون بکن، جهاد کن باهاشون. و لم يجد اعوانا ان يكف يده و يحقند، ولی اگه کسی نبود یاریت بکنه، نه دست نگه دار، خونت رو حفظ بکن، ولا یفرق بینهم، تفرقه یه وقت نندازی بینشون. ففعل انت کذالک، تو هم همین کارو انجام بده، خونت رو حفظ بکن، اسلام حفظ بشه. تخوفت علیک ان یرجع الناس الى عبادت الاصنام، اگر دست به شمشیر ببری من میترسم مردم برگردن به همون بت پرستیشون، اینا بر میگردن، اینا آمادن. والجهود بانی رسول الله، رسالت من رو هم انکار خواهند کرد، خیلی راحت. فاستظهر بالحجت علیهم و دعهم، اینا رو رها کن ولی حرف و دلیلت رو بر اینا بیار. این زبان ناطق و حجت ناطق اینجا شد وجود نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها، این شد زبان ناطق امیرالمومنین. امیرالمومنین زبان ناطق قرآن، حضرت زهرا زبان ناطق امیرالمومنین شدند و این مسائل اتفاق افتاد. انشاءالله خدا به ما توفیق مرحمت کنه که اون چرا که از وظایف و شرایطی که درش هستیم و در طول تاریخ موقعیتایی که پیش میمد بتونیم خوب وظایفمون رو تشخیص بدیم و در وقت خاصش و موقع مهمش از اون چه که از یاری جبهه حق هست بتونیم خوب و به نحو احسن انجام بدیم. بریم در خونه حضرت زهرا سلام الله علیها. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا، السلام علیک یا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بکه الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهت دل اشفعی لنا دل یا وجیهت دل اشفعی لنا دل راوی میگه لما حضرت رسول الله الوفات بکا حتی بلت دموه لحیت میگه وقتی رخت زمان رحلت پیغمبر اکرم رسید گریه کردن ایشون اونچنان که عشق چشمشون محاسن مبارکشون رو خیز کرد فقیل له یا رسول الله ما یبکیک گفتن چی شد شما به چی دارید گریه میکنید فقال ابکی لذریتی برا ذریه هم گریه میکنم و ما تصنع بهم شرار امتی من بعدی که انی به فاطمه بنتی گویا دارم فاطمه دخترم رو میبینم و قد ظلمت بعدی در حقش ظلم شده مظلوم واقع شده و هیت و نادی یا ابتا فریاد میزنه پدر جان فلا یعینها احد من امتی اما هیچ کسی به فریادش نمیرسه فسمعت ذلک فاطمه علیها السلام فبکت یه این به گوش فاطمه زهرا رسید ایشون گریه افتادن فقال رسول الله لا تبکین یا بنی رسول خدا فرمودن گریه نکن دخترم فقالت لست ابکی ما یصنع بی من بعدک من برای خودم گریه نمی کنم که برای مصیبتی که به من میرسه گریه نمی کنم ولکنی ابکی لفراقک یا رسول الله ما به فراق تو گریه میکنم فقال لها ابشری یا بنت محمد به سرعت اللحاق بهی فرمود بهت بشارت میدم که تو از همه زودتر به من ملحق میشی فإنک اول من یلحق بی من اهل بیتی تو از همه زودتر به من میرسی راوی میگه من فزه خادمه رو دیدم ازش پرسیدم گفتم بعد رحلت رسول خدا چه اتفاقی افتاد میگه وقتی به فزه خادمه این مطلب رو پرسیدم تغرغرت عیناها به دمو چشماش پر عشق شد سمن تخبت نادبه فریادش بلند شد قالت هیجت علی حزنن ساکنا دلم سوزندی و اشجانن فی فادی کانت کامنم دلم رو آتیش زدی قلبم رو سوزندی فسمع میگه اعلم انه لما قبض رسول الله افتجع له الصغیر والکبیر. وقتی رسول خدا از دنیا رفت همه گریه کردند، همه ناله کردند، برای همه سنگین اومد این مصیبت. ولم یکن فی اهل الارض والاصحاب والاقرباء والاحباب اشد حزنا و اعظم بکاء و انتخابا من مولاتی فاطمه الزهرا. از همه گریانتر، از همه محزونتر، از همه غمگینتر، از همه مصیبت زدتر زهرا بود. و کان حزنها یتجدد و یزید، روز به روز حزن و اندوهش بیشتر می شود و بکاها یشتد، گریش بیشتر می شود. میگه چند روزی ایشون تو خونه بودن، چند روز که گذشت از خونه بیرون اومدن، فلم تو تق صبرا، دیگه کند صبرشون تمام شده بود، از خونه بیرون اومدن و صرخت، فریاد زدند، فکنها من فم رسول الله تنطق، گوی زبان زبان پیغمبر اکرم، کلام کلام پیغمبر اکرم. فتبادرت النسوان، زنها دویدن طرف ایشون، و زد جناس بالبکاء و النهیب، صدای گریه مردم بلند شد، همه اومدن سراغ فاطمه، ایشون اومدن رسیدن به قبر پیغمبر اکرم، فریاد زدن وا ابتا و صفیا و محمدا و ابوالقاسم، من للقبلت والمصلا. همه بیکس شدیم، قبله بیکس شد، مصلا بیکس شد. ثم اقبلت تأثر فی ازیالها، میگه اینقدر فاطمه زهرا گریه کرده بود که چشمش نمیدید، ناگهان اومد حرکت بکنه، لیز خورد به زمین، افتاد، چشمش افتاد به قبر پیغمبر اکرم، فریاد زد، صداش رو به ناله بلند کرد، تا اینکه از حال رفت. اومدن آب به صورت ایشون پاشیدن، ایشون به هوش اومدن، دوباره شروع کردن به گریه کردن. یا ابتا بقیت والهتن وحیده، یا رسول الله پدر جان، بیا ببین من تنها شدم، حیرانتن فریده، دیگه کسی رو ندارم، انخمد صوتی صدام گرفته است، انقطع زهری پشتم شکسته است، تنقص عیشی روزگارم تیره و تار شده، فما اجد یا ابتاه بعدک انیسا لوحشتی، دیگه ما بعد تو هیچ مونسی ندارم، فقط فنا بعدک محکم التنزیل. ایل راه وحی بسته شد، نزول جبرائیل بسته شد، رفت و آمد ملائکه و میکائیل راهش بسته شد. یا ابتا انقطعت بک دنیا به انوارها، دنیا دیگه تاریک و تیر شده. یا ابتا لا زلت آصفتن علیک، تا روز قیامت بر تو گریه میکنم. زال قمزی منزحق الفراق، دیگه من خواب ندارم. اینجا یه جمله میگن خیلی دل رو میسوزنه، یا ابتا امسینا بعدک من المستضعفین، رسول الله پدر جان، پاشو ببین ما بعد تو گرفتار شدیم، بعد تو مظلوم شدیم. یا ابتا اصبحت الناس و انا مورزین، مردم روشونو از ما بر میگردونن،
جواب سلام رو هم نمیدن. ولقد کننا بکم و از زمین، تا تو بودی ما عظمت داشتیم، مقام داشتیم، آبرو داشتیم، اعتبار داشتیم. فایو دمعت لفراقک،
جمله ها شبیهشو داریم جای دیگری، در زیارت ناحیه مقدسه هم همینا هست. رسول زهرای مرضیه میفرماد خدایا ما رسول الله ما عزت داشتیم، بعد تو دوچار ذلت شدیم، ما عزیز بودیم ذلیل شدیم، ما بزرگ بودیم کریم بودیم، ما رو به استضعاف کشوندن. در کربلا هم هست همین تعابیر به نحو تکرار شده، دلها بره سمت کربلا، اونجا که در زیارت ناحیه هست که فحویت الالعرض جریها، با حالت جراحت به زمین خوردی و اسرع فرس و کشاردن الاخیامک اسبت و زین کج به سمت خیمه ها ترکت کرد قاصدن محمحمن باکیا. فلما رأین النساء و جواد کمخزی یا، وقتی زنا مواجه شدن با این صحنه چی شد؟ برز نمن الخدور ناشرات و شور، موهاشون رو پریشان کردن، علل خدود لاتمات به سر و صورت می زدن. میگه و بعد العز مزللات، تا دیروز عزیز بودند، نسل پیغمبر بودند، دختر پیغمبر بودند، ذریه رسول الله بودند، اما از امروز اسیر شدند، ذلیل شدند. و الى مصرع که مبادره بود، همه هم دویدند به سمت قتلگاهت و شمر و جال سن الله صدره. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم انا نسألك وندعوك ونقسمك ونرجوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بدم المظلومة يا الله، يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. پروردگارا به محمد و آل محمد اسلام و مسلمین یاری کن، ما را در خط اسلام، در خط شیعه، در خط بندگی، در خط محبت اهل بیت زنده بدار، در این خط بمیران. محبت حضرت زهرا، شفاعت حضرت زهرا، ولایت حضرت زهرا، تبعیت از حضرت زهرا به نحو احسن و کامل در وجود ما قرار بده، نسل ما و ذریه ما رو محب و مطیع و پیرو به راه اهل بیت حضرت زهرا قرار بده، ارواح مؤمنین مؤمنات، شهدا، اموات، کسانی که گردن ما حق دارن، ارواح طیبه علمای ربانی، روح مطهر حضرت امام مشمول رحمتت بفرما. مشکلات مسلمین، مشکلات شیعه، مشکلات حکومت اسلامی، جامعه اسلامی برطرف بفرما. مشکلات جوانها برطرف بفرما. شر دشمنان اسلام به خودشان برگردان، جبهه مقاومت رو در برابر دشمنان اسلام یاری کن. خطر آمریکا، اسرائیل، صهیونیسم، انگلیس، همه رو به خودشان برگردان. ما را در یاری جبهه حق کامل و ثابت قدم بدار. عاقبت امر همه ما ختم به خیر بفرما. خدمتگزاران به اسلام، نظام اسلامی، مملکت، مسلمانان، مردم، مخصوصا وجود مبارک مقام معظم رهبری محافظت بفرما. ایشان را در راه رسیدن به اهداف بلندشان یاری کن. دشمنانشان منکوب کن. امر فرج ولی عصر ارواح نافدا تسری بفرما. ما را از اعوان انصار ایشان در دوران غیبت و حضورشان قرار بده. عاقبت امر ما ختم به خیر و شهادت بفرما. بالنبی و آله. ملاه من یقرأ الفاتحه مع السلامه.